بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظة فرمودید مرحوم آخوند قائل شدن به این که امارات در این اصول عملیه مثل استصحاب و غیر استصحاب ورود داره و بعد از اینکه نظر خودشون رو ذکر کردن که ورود داره، یک اشکال و جوابی رو بیان کردن که ما عرض کردیم این جواب تامی نیست و باز در توضیح بیشتر مطلب عرض کنیم که مستشکه، چون اینطوری که نقل فرمودن بعضی از آقایان گفتن که خب چون اماره در این استصحاب ورود داره دیگه چه مجالی هست اصلا بر این اشکال. عرض ما این است که مستشکل اساس این ورود رو میخواد مخدوش کنه، میگوید برای ورود ما باید اخذ به دلیل اماره بکنیم و اخذ به دلیل استصحاب نکنیم، در حالی که اینجا هر دو دلیله، یکی لا تنحض الیقین به شک، یکی هم صدق العادله. و اگر ما نسبت سنجی کنیم میان اینها، نسبتشون عام و خاص من وجهه، بلا اگر بگیم مستشکل این طرف رو قبول داره. خب این رو دقت کنید، چون آقای فاضلیان نقد کردن برای من، بعضی از آقایون اینطور جواب دادن که مستشکل این طرف رو قبول داره که دلیل اماره میاد موضوع استصحاب و دلیل استصحاب رو از بین میبره. خب اگر این باشه دیگه دلیلی باقی نمیماند تا مستشکل بخواد بگه به او عرض میکنیم ما. لذا هدف اصلی مستشکل از بین بردن نظریه وروده. برای اینکه این رو از بین ببره میگوید ما دو تا دلیل داریم، هیچ کدام موضوع دیگری رو از بین نمیبره، نسبت بین این دو تا عام و خاص من وجهه. حالا یا با اماره باید اصل را تخصیص بزنیم یا با اصل باید اماره را تخصیص بزنیم. برای نسبت عام و خاص من وجه هم چند بیان میشه کرد که بیان معروفش اینه: اماره مثل خبر الواحد حجتون، اهم از این که اصل مخالف باشه یا نباشه. استصحاب حجتون، اهم از این که اماره مخالف باشه یا نباشه. مستشکل یه نسبت عام خاص من وجهه، یا باید دیم طبق قواعد عام خاص من وجه در ماده اجتماع بگیم تعارض و تساقط، یا بعدن راه صاحب ریاض رو باید پیش بریم که صاحب ریاض قائل به این که ولو نسبت عام خاص من وجهه، اما ما باید معامله عام خاص مطلق رو در اینجا داشته باشیم. قرینه ای وجود داره و یک محذوری هست که ما نسبت عام خاص من وجه رو نمیتونیم در اینجا مراعات بکنیم. و بعید هم من نمیدونم اصلا این لا یقال اصلا ریشه اشکال همین مطلبی باشه که در کلام صاحب ریاضه، و الا نمیتونیم بگیم مستشکل میگه خیلی خوب اگر دلیل اماره رو عرض کردیم این ورود داره و شاید بشه گفت یه خورده عبارت مرحوم آخوندم در اینجا درش تسامح این نعم، یعنی بگیم نه اگر ما دلیل اماره را عرض کنیم قبول داریم ورودش را بر دلیل استصحاب، اما خود چرا دلیل استصحاب را عرض نمی کنیم؟ خب اگه این بود جوابش این بود که دیگه بعد از اینکه ورود داره چیزی باقی نمی ماند تا ما اخذ به او بکنیم. خیلی خوب است. پس بیان اشکال رو اینطوری عرض بکنیم، بگیم ولو ظاهر که حالا عرض کردم من بعید نمیدونم اصلا مرحوم آخوند در این اشکال نظر داره به همون فرمایش صاحب ریاض. در مقابل صاحب ریاض چون قبل از مرحوم شیخ شاید اصلا یک عرض می شود که فکر معروف همین بوده، نسبت بین اینها تعارض و باید قواعد تعارض رو ما بیم پیاده کنیم. نبودن زمان شیخ مطرح شده، همین رو خواهرز کنم ما بگم قبل از شیخ همین بحث تعارض مطرح بوده، از بعد از شیخ دیگه حالا شاید قبلش هم یه مقداری در کلمات وحید بوده و از ریشه های بحث حکومت و ورود. نمیگه این رو نه آخون میگه که آخون نگوید که ما در ببینید در اشجواب میگه اصلا اخذ به دلیل استصحاب ممکن نیست چون مستلزم یک تخصیص دائر وقتی
میگه نامحضور به اخذ دلیل آدم به
اخذ دلیل اماره محضوری نیست. خب ما اشکال اون همینه،
همین داره همین شبیه چیزی که
خب همین
در صورتی
که بله مستشکل تا نمیره بخواد بگه چرا مستشکل میگه ما ورود قبول نداریم، مستشکل میگوید که اماره نمیاد وارد بر استصحاب و دلیل استصحاب باشه، موضوع رو از بین نمیبره، یا اماره باید بیاد مخصص باشه یا دلیل استصحاب باید مخصص اماره باشه، اصلا نفی موضوعی در اینجا نیست. حالا این باز در توضیح این اشکال و جواب عرض میکنم که باز تعمل بیشتر بفرمایید دیگه، حالا این بحثا رو یه مقدارش رو باید بحث کرد و بقیهش رو باید خودتون دیگه دنبال کنید و خود ما هم دنبال میکنید انشاءالله. عرض میکنم که مرحوم آخوند قاعده به ورود شدن بالاخره، ولی مرحوم شیخ، مرحوم ناینی و جمعی مسئله حکومت را قائل شدند. حالا باز قبل از این که بحث حکومت رو هم که یه مقداری شد دیروز از کلام آخوند ذکر کردیم دنبال بکنیم، عرض کردیم دیروز ما این بحث رو در سال 88 در اول بحث براعت اونجا مفصل متعرض شدیم و از مطالبی که اونجا بهش رسیدیم گفتیم این که آمدن در اصول امروز بین اماره و عصر این فرق را گذاشتن که بگیم اماره در مورد شک است ولی اصل عملی در موضوعش شک وجود داره، ما به چهار دلیل این رو آمدیم مخدوش کردیم و گذاشتیم کنار، در حالی که شاید در اصول امروز این مطلب تقریبا شبه ارسال مسلمات شده باشه. اولین مطلب گفته ایم که ما وقتی ادله هر کدام رو میبینیم در هر دو طرف نقض وجود داره، اگر در دلیل اصل عملی میگیم لا تنقض الیقین بشک، یا میگیم رفع ما لا یعلمون، در دلیل بعضی از امارات هم هست در مسئله وجوب تقلید به این آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تمسک میکنن. لذا این عدم العلم یعنی شک به معنای اعم، شکی که ظن و وهم رو هم شامل میشه، هم در طرف امارات وجود داره و هم در طرف اصول عملیه، یعنی در طرف اصول عملیه عکسش هم داریم. کل شیء مطلق حتی ترده یا یرده فیه نهیون، این کل شیء مطلق یا کل شیء مباح حتی یرده فیه نهیون، این در موضوع ظاهریش شک وجود نداره. لذا در هر دو طرف این نقض وجود داره. نکته دوم و جهت دوم که به نظر من خیلی مهمه و آقایونم رو این واقعا تأمل کنیم، ما گفتیم که مگر ما دو تا موضوع داریم؟ بگیم آقا یکی موضوع واقعی که حکم واقعی روی اون میان، یکی هم موضوع ظاهری. به عبارت اخرى بگیم آقا شارع یک حکم میاد برای شرب توتون جعل میکنه، این یک خود شرب توتون حکمش چیه در نزد شارع؟ این میشه موضوع. موضوع دوم بگیم شرب توتون از حیث این که ما شک در حکم واقعی او داریم، شرب توتون از حیث این که ما شک در حکم واقعی او داریم، آیا واقعا ما در فقه دو تا موضوع دو تا حکم داریم یا یه موضوع بیشتر نیست؟ شارع یه موضوع داده داره، یه حکم بیشتر نداره، ولی یک قواعدی رو هم برای ما در فرض شک قرار داده، ولی این معناش این نیست که ما بگیم این شک در یک موضوعی اخذ شده و شارع به اعتبار این قید یک حکم دیگه اومده براش داده. بگیم آقا شارع دو تا حکم داره، یکی خود شرب توتون، شرب توتون به حسب واقع ممکنه حرام باشه، حکم واقعیش هم براش صادر کرده. دو، شرب توتون به این جهت که حکم واقعیش برای ما مجهوله، بگیم این موضوع را یه حکم ظاهری هم براش داده، گفته حلاله. ما گفتیم واقعا وقتی به ارتکازمون مراجعه کنیم، یک فقیه اگر به ارتکازش مراجعه کنه، یک متشرع اگر به ارتکازش مراجعه کنه، واقعا دو تا موضوع رو میتونیم برای هر چیزی تصویر کنیم؟ بگیم لازمه این بیان این است که ما برای تمام موضوعات واقعیه کنارش یه موضوعی با این قیدم داریم. همه چی، نماز جمعه به حسب واقعش یه حکم داره و یه موضوع، باز نماز جمعهی که ما حکم واقعیشو ندونیم بگیم یه حکم دیگر و یک موضوع دیگر، فرق نمی کنه دو تا موضوع ولی ذا. حالا اجازه فرمایید، این مبنایست که ما قبل اختیارم کل عرض میکنم، ولی ذا ما از همینجا اصلا تقسیم حکم به حکم واقعی و ظاهری رو انکار کردیم و گفتیم دو جهت وجود داره، حکم نیاز به ملاک داره. ما نمیتونیم بیاییم بگیم خود احکام واقعی یه ملاکاتی داره، احکام ظاهری یه ملاک دیگری داره. اون وقت شما ببینید ما در همین علم اصول چقدر بزرگان ما در حیث و بیس قرار گرفتن و میگن آقا کیف الجمع بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری، که ما خودمون در همین بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری یه مدت زیادی رو بحث کردیم. هفش را آقایون آمدن برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کردن. ما اونجا گفتیم ما وقتی آمدیم از اساس گفتیم ما یک حکم بیشتر نداریم، اونم حکم واقعیه. ما چیزی به نام حکم ظاهری که حکم هر حکمی ملاک مستقل میخواد یک، موضوع مستقل میخواد دو، این دوتا از مقدمات یک حکمه. هر جا شارع بخواد یه حکمی رو جلب بکنه یا یک آمری از موالی و قلائی بخواد یک حکمی رو جلب بکنه، حکم دو چیز لازم داره، یکی ملاک و دیگری موضوع، که مقصودمون از موضوع در اینجا متعلقه. خب چی و شارع میخواد در اینجا؟ ما بیم بگیم که آقا یک حکمی داره به نام حکم ظاهری، ملاک که نداره. وقت ببینید چقدر مرحوم شیخ آمد اونجا مصلحت سلوکیه رو مطرح کرد، کسر و انکسار بین این مصلحت و اون ملاک واقعی رو در نظر گرفت و گفت در سلوک این امارات یک مصلحتی وجود داره. ما همه اینا برای رسیدن به واقعه. حالا حرفای دیگه هم اینجا داریم، این تقسیمی که مرحوم نائینی کرده اصل رو به اصل محرز و غیر محرز، این رو هم ما قبول نداریم. حالا عرض میکنم همه رو عرض میکنم
با اینجا یعنی شما اصول محرز میبینید
همه رو؟ بله تمامش تنه محرز نیست، اما طریقه بین این که طریق باشه و محرز باشه که فرق وجود داره، تمامش برای ما طریق از الالواقع. البته این طرق ما میتونیم یک تقدیم و تأخیری رو درش درست بکنیم، بگیم از ادله استفاده میکنیم، اگر این طریق بود از این طریق بریم، نبود از این طریق بریم. اما بیایم یک حکم ظاهری درست بکنیم، یک موضوع جدید براش درست بکنیم. عرض کردم لازمه این بیان آقایون این است که ما در تمام موارد حکم ظاهری یک موضوع دیگری بگیم، ما شرب توتون من جهت این که ما شک در حکم واقعیش داریم، هازا موضوع آخر، یه موضوع دیگری میشه. آیا واقعا وقتی ما به ارتکاز رو مراجعه کنیم این چنین میشه؟ بگیم شارع یه بار آمده برای شرب توتون من حیث و من نو شرب توتون حکم جعل کرده، یه بار دیگه هم شرب توتون من حیث و انه نشک و فی حکم الواقعی، این واقعا خلافه. بله نه چهار اشکال اونجا ما مجموعه کردیم. این ثبوتیه، ارتکاز ما این است که ثبوتن یک موضوع بیشتر نیست برای موضوع، برای موضوع. نه محاله یک استبعادی داره که شارع که آمده موضوعاتی رو در نظر گرفته و احکامی رو در نظر گرفته، بعدم بیم بگیم خب همین شارع متعال، همین شارع عزوجل آمده تمام موضوعات رو
بیان شرط یکی گفته به شرط شیش یکی گفته
میدونم این حقوق که ما داریم نه ببینید بله ببینید نه مگر ما مگر نه ببینید ما نمیخوایم بگیم که الان اگر شعار بیاد این کار رو بکنه یک استحاله به وجود میاد نه ما مخواهیم بگیم آشاره یه موضوع بیشتر در نظر نمیگیره شما واقعا ملتزم میشید به این که آقا در مثلا فرض به موضوعات هزار تا موضوع داریم بگیم آقا اینا خودش عرض میشود که با قطع نظر از شک در حکم واقعی یک حکم داره به شک به شرط این که ما شک در حکم واقعیش کنیم حالا بذاری من چهار مطلب رو عرض بکنم آقای بله عرض میکنم بله حالا عرض میکنم ببینیم این دو تا مطلب تا اینجا داریم این رو عرض میکنم یا عرض کردم حالا اون بحثا مفصلا مراجعه کنی که این رو اونجا ما داریم این مطلب رو ببینید بحث و دعوا از اینجا آغاز میشه که میگم آقا من فرق بین الاماره و الاصل شما وقتی میگید صلات الجمعه واجبتون ازتون میپرسیم در حکم واقعی شک داریم بله میگیم که آقا بعد از اینکه این روایتم آمد شما هنوز در حکم واقعی شک دارید میگید بله اونجا هم شک یعنی عدم العلم چون این روایت برای ما علم به واقع نمیاره بعد از اینکه زرارم گفت نماز جمعه واجبه هنوز نسبت به واقع ما شک داریم شک یعنی عدم العلم بذاری برمونید عرفن عرفان با یه روایت شما علم پیدا میکنه ابدا نه آقا مشهور که قبول نداره این رو مشهور میگن که اطمینان لازم نیست خود شیخ هم مبناش همینه اطمینان حالا در انصدار مگر این دو مرتبه بگیم عرض میکنم خوب اینه دقت کنید آقا اینو
ثابت کردیم
برای ما من کی بودم؟ آقای
خود همین میخوام بگیم دیگه یه باید مجال دوباره یه وقتی میگید
نه دقت کنیم دقت بکنم نه عرض میکنم که خوب دقت کنید حالا نمیگم خوب گوشید دقت نه نه دقت حالا عرض کنم ببینید خوب عنایت بفرمایید و این بحث خیلی خوبیه منم الان اصرار ندارم قبول بکنید این رو بالاخره یه نظریه ایست من سال 88 گفتم اونجا و الان هم دارم مطرح میکنم دو مرتبه مناسبت همین بحث تأمل کنی حالا اما شاکرم و اما کفرم عرض بکنم که آفی آلا عرض کنم که عرض می شود که انتا خب باید واقعا پناه برد به خدا آدم بخواد استبداد در رأی داشته باشه انشاءالله که حالا باز باید دنبال کنیم من همیشه تحقیقی هم که می کنیم باز بگیم که باید بالاخره بحث رو بیشتر دقت کرد هم خودم رو دعوت می کنم به این جهت انسان اون چی که ذهنش به او میرسه مستبد به او نشه و همین که خود شما هم همینطور این روحیه رو داشته باشید انشاءالله ببینید دعوا و نزاع از اینجا آغاز میشه میگیم آقا یک دلیل آمده میگه خبر الواحد حجت خب که ما از این دلیل تعبیر میکنیم به صدق العادل خب میگیم آقا وقتی گفت خبر الواحد حجتون شما چی میدید به خبر واحد عمل میکنید وقتی که علم به حکم واقعی ندارید شما الان نمیدونید واقعا نماز جمعه واجبه یا نه طبق این قانون میدید به خبر واحد عمل میکنید بگیم خب آقا وقتی به خبر واحد عمل کردی نسبت به واقع علم پیدا میکنی؟ بگیم نه. فقط عرض بکنم مشهور و قریب به اتفاق آقایانی که میگن خبر واحد حجته، اینا میگن مطلقا، چه برای شما اطمینان آور باشن چه اطمینان آور نباشه. حتی خود مرحوم شیخ در بحث خبر واحد میگه حتی کسی که ظن به خلاف داره، منظور بره کسی که ظن شخصی به خلاف داره، این خبر واحد برای حجیت داره. پس ببینید با عمل به خبر واحد شما علم که پیدا نمی کنید به واقع، ولی برای شما شعار این طریق را قرار داده. خب بیاییم این طرف، لا تنقض الیقین بالشک، باز اینجا روایت میاد این رو میگه. حالا فعلا در همه اصول شرعیه داریم میگیم، شارع میگه لا تنقض الیقین بالشک، هر جا یقین داشتی اگر بعدا شک کردی اون یقین برای تو حجته. یعنی چه؟ یعنی بنای عملی خودت رو بر طبق این یقین قرار بده. خب میگم اگر بر طبق او قرار بدیم شک از بین میره؟ میگم نه، باز هنوز نسبت به واقع چی داریم؟ ما شک داریم. اون وقت سوال تولید میشه که آه پس هم اماره هم از در جاییست که مکلف علم به واقع ندارد و نسبت به واقع جهل داره. اگر اماره می آمد برای ما علم آور بود، گفتیم خیلی مرحوم ناینی آمده تلاش کرده حجیت امارات رو از باب علم تعبدی درست کرده یا تتمیم کشف. این حرفش که از مرحوم ناینی معروفه. خب ما اینا رو قبول نکردیم در جای خودش. این که ما این نظریه رو داریم مطرح میکنیم بعد از این است که تمام این بحث ها رو تمامش رو کلمات اینها بررسی کردیم، گفتیم آقا خبر الواحد حجتون کجاش علمه؟ کجای این رو میگه آقا شما تعبدن این رو به منزلت علم قرار بده؟ اونجا اشکال اصلی که ما مرحوم ناینی میکردیم و امام هم رضوان الله تعالی علیه همین فرمایش رو دارن که ما از ادله حجیت اماره چیزی را به عنوان علم و اینکه اماره در شرع ما نازل منزله علم استفاده نمی کنیم اصلا، تا بیم بگیم آن هازا علم تعبدن، بعد بگیم خب اصل عملی و شعاره گفته نه این علم نیست. اجازه فرمایید، حالا این مطلب رو اونجا نداریم اینجا اضافه می کنیم. به ناینی میگیم که خب شما این فرمایید اماره علم تعبدیه، اگر دو تا روایت دو تا اماره با هم تعارض کردن شاره در هر دوش ما رو متعبد میکنه و میگه منزله علم قرار بده، اونجا چه کار میکنی؟ نمیشه شاره بیاد به این که من میگم تعبدن تو به منزله العالمی، نمیشه. در فرض تعارض گیر میکنه مرحوم ناینی. حالا من نمیدونم که اصلا این اشکالم اونجا تو ذهن خودم هست که ما این اشکال رو نکردیم اونجا مرحوم ناینی. اونجا گفتیم آقا از ادله امارات چنین چیزی استفاده نمیشود که بگه خبر الواحد نازلون یا منزلون منزلت العلم، گفتیم آقا ادله اثباتا دلالت بر این نداره. حالا اضافه میکنیم میگیم خب آیا شارع در اونجا که دو تا خبر با هم متعارضه اونجا هم تنزیل میکنه منزلت العلم؟ و بعد بگه حالا این دو تا که برای تو منزله علمه حالا تعارض میکنن، من به تو میگم چیکار بکن؟ معنا نداره اصلا. یعنی چه؟ وقتی شعاره داره ببینید وقتی پای ببینید وقتی پای تنزیله پای تنزیله دیگه میگه ما هم این نازل منزله علمه هم این نازل منزله علمه. مثل این که من فرض کنید دو تا طریق مخالف یک دیگر رو به یه نفر بگم هم تعبدن از من قبول کن این تو رو به واقع میرسونه هم تعبدن قبول کن این تو رو به واقع اصلا این خلاف حکمت شعاره. تعبد باز عرض میکنیم بعضی تا کلمه تعبد تویش میاد فکر میکنن تعبد اختصاص به شعر داره. نه، تعبد یعنی اونجایی که ما یک مولویتی در کار باشه، حالا یا شعر باشه یا مولای عرفی. آیا یه مولای عرفی میتونه عبد خودش رو متعبد کنه به دو طریق مخالف و بگه در هر دو طریق این به منزله علمه؟ این اصلا خلاف حکمته. یعنی حکمت مولا خصوصا حکمت شعار چنین کار نمی کنه. میگه من برای تو اینا رو طریق قرار دادم، ممکنه این دو تا طریق هم با هم تعارض بکنن ولی یکیش تو رو به واقع میرسونه قطعا، یا شاید هر دوش هم تو رو به واقع نرسانه. ببینید در عرض میکنم فرمایش مرحوم نایمی میگه خب شما که میگید این علم تعبدیه، خب اشکالش هم این میشه که باید لااقل اکثر این اموارات ما رو واقع برسونه، یا در موارد تعارض بگیم یا این ما رو به واقع میرسونه یا اون، در حال که در موارد تعارض در فقه ما مواردش که میگیم ممکنه هر دوش اشتباه باشه، نه این درست باشه نه اون درست باشه. لذا این فرمایش نایمی اشکالات زیادی داره، یعنی از چیزایی که نایمی آورده و نمیشه بهش ملتزم شد، در حالی که یک سر و صورت خوبی هم داره، یعنی جذابیت هم داره. علم تعبدی، علم تعبدی این حرف از کجا اومد اصلا؟ نه، یعنی شما بهش عمل بکنید عدلی و عدلی هم این معرفتی که شما علم پیدا کنید علم پیدا کنید نه به حالا شما این مبنای دیگه های فرزدین، یعنی برخی مثل صاحب منتقا میگن ما از عدله استفاده میکنم خبر واحدی که اطمینان آور است حجته. وقت اگر بخوام این رو بگیم باید بسیاری از ابواب فقه رو ببندیم بگذاریم کنار. شما در این ابواب فقه خصوصا در باب جزائیات و یه روایاتی که در باب جزائیات آمده مخصوصا با اختلاف تعبیری که وجود داره، الان ما در فقه این بحث رو داریم مطرح میکنیم که آیا منکر ضروری من حیث و هوه هوه این مستقلا سبب کفر یک، یا من حیث و استلزام این تکذیب نبی دو، یا من حیث و انه مخرجان عن الدین این سه. چند طائفه روایات وجود داره، شما با وجود طائفه روایات چجور اطمینان پیدا میکنید؟ تراکم زنون نیست ابدا. بله، حالا تراکم زنون، نه تراکم زنون بزه بدید، تراکم زنون در اونجایی که شما ادله دیگه داری میگید آن قرآن هست، ظاهر قرآن، روایت هست، سیره هست، اینا رو کنار هم نگذاریم به نتیجه میرسیم. ولی در اونجایی که مستند شما فقط و فقط روایاته و این روایات هم توائفی از روایات شما، ما من باب من ابواب الفقه فقیه میاد بیا در این فرق چند طائفه از روایات چجور شما میتونید اطمینان پیدا بکنید؟ نه، اون یه حرفیست که خیلی براشون منظور داره. اگه شما هم نظر کنه همینه در شدید نظر کنید، چون بعدا نمیتونید فتوا بدید. چیا؟ بله شما الان مثلا یه چند روایت اصلا همش اماره سینا، مگر روایت متوارث، مگر روایت متوارث اینا همه اماره نیست؟
همه
جماره
آقای شما دیگه چه رای بله بوی تحتیلی که می داده دیگه علم هم تحتیلی
این اشکال دست
از آقای
خامنه‌ای من یادم خود آقای نایینی
این فرد از این اشکال جواب هم می داده
تعارض و؟ من یادم نیست حالا قبل از این اشکال نایینی بگم خودش شیخ پنشیش دفعه دیگه که از بری برسین جواب می ده میگه فرد از این اماره هست اینه که اماره کاشفیت داره و شاره به ملاک کاشفیت رو جد کرد اما اصول اولیه یا کاشفیت ندارن مثل برادی ها یا اگر کاشفیت داشته باشن به ملاک کاشفیت رو جد نکرده به درمشان
این از کجا آورده شید؟ همین هم قبول نداریم همین هم قبول نداریم آره همین هم قبول نداریم حالا اجازه بفرمایید من میخوام این مطلبی که عرض کنم چون هنوز نرسیدم به این مطلب ببینید اجازه بفرمایید یه چند دقیقه ها چیز کرد یه چند دقیقه اجازه بفرمایید وقت داریم یه چند دقیقه اجازه بفرمایید من بلندگو دارم حضورم میرسه
دلیل
خبرواره ما میگه
چون بیشتر واقع اتومات
رو مجرد واقع نشون میده برای همین ما میگم خبرواره رو جرد کردیم چی رو بده این رو؟ حالا ببینید ما حالا اجازه بدید ما فرقش خودمون میگیم براتون ولی ما خواهی این فرق رو قبول نداریم بذارید سخت کنید حالا سخت کنید درخواه قبل از ما بزرگانی فهولی از فقها که ما نسبت به اونها ذره‌ای میشناسیم اینا اومدن مسئله تعارض مطرح کردن صاحب ریاض آدمی کمی نبوده که اومده مسئله و خیلی از بزرگان اون زمان و قبل از صاحب ریاض بین اماره و عصر من از شما این سوال رو میکنم بحث اماره و عصر و اینکه الاصل و دلیل و نیست و لا دلیل از کیف و علم اصول ما اومده شما فکر از زمان شیخ طوسی و شیخ مفید بوده از همه اواخره خب قبلی ها چیکار میکردن؟ قبلی ها بعدی چیکار میکردن؟ بعدی اون سراغ بود بیده که از علت گاهی اوقات امروز بعضی از طلبه ها میان میگن آقا گاهی اوقات شهید ثانی میگه لیل عصر و روایت لیل عصر و روایت بعد میگن که آقا استاد میگه که بله این روایت در صورتی که ما این اصل رو قبول نکنیم مثلا یا بلعکس اون حرفا نیست اینا کنار هم قرار میدادن یعنی وقتی اصل موافق با روایت باشه قدمای ما اینا رو دو تا دلیل قرار میدادن خب حالا بقیه شان قبول بکنیم دارم این آقا نرز بکنم دقت کنیم ببینید گفتیم اماره در جوی سید باز علم واقع نداریم جهل داریم ناینی آمده زحمت کشیده علم تعبدی که این مرد درستی نیست خب اصل عملی هم در جوی سید شما شک در واقع داریم و قدوم من فرق بین هما آقایون اومدن زحمت کشیدن فرمودن فرق اینه اصل در موضوعش شک در حکم واقعیه اما اماره در موردش شما شک در واقع دارید یعنی با یک کلمه خواستن ماها رو قانع کنن که آه این در موردشه ارجاد این در موضوعشه بعد دقیق‌تر میشیم بهشون بگیم آقا یعنی چی این در موردشون در موضوع اصلا فرق بین مورد و موضوع چیه؟ خب شما رسائل خوندید اما فرق بین مورد و موضوع چیه؟
مورد یعنی محله
محل یعنی چی؟ محل موضوع
نه فرق بین مورد و موضوع یعنی
دفت کنیم موضوع یعنی
که مثلا میدیدن فرق بودن یعنی بشن الان کجا من مجموعه تو کجا مونده تو کجا مونده که یعنی تو که شکل داره اینا ارکان هست اما اماره کجا میشه اماره صدر راه نمیشه که من فرض شرط هستم نه میگه درست اونجا که شرط داری من جاری کن اونجا که شرط
داری من یه برمون زمین تو آسمون برقه چه آقا شما چه فرمایشی آقا نه شما که استاد رسول هستی در الحمدلله عرضم این است که نه واقعا سوال من الان از شما به عنوان استاد رسول، من فرق بین المورد و الموضوع فرق نیست که بیدوانی در جاییست که شما شک دارید با تغییر لفظ که نمیشه مجرا چه فرقی میکنه؟ مگه مجرای اصول عملی هم جز که شما شک دارید؟ از شما سوال میکنه ببینید نه شما دیگه آقایی در موضوع شکیه، این در مورد شکیه چون کسی دیگه میدونه از آقایی یا نه؟
شایی اون نه از دوم
روز آه
این بحث مفصل دارم اما که خلاصش این در وجود عملی شک به عنوان درد اما درد امارات شک به عنوان درد که در اصول عملی شک به عنوان جز خود عنوان غیبه ولی در امارات شک به عنوان درد
بذار نه حالا من برای شما عرض بکنم من از همون شروع حواشی دقیق رسائل برای شما عرض بکنم ببینید وقتی با آخرون میگیم آقا فرق بین مورد و موضوع چیه این سوال رو برید از اساتید از خارج هم بکنید به نظر من شاید برای خیلی هاشون هنوز مبهم باشه فرقش اینه اینا میگن ما قبول داریم در امارات هم جهل ببینید اول یاد در ذهنتون درست بکنید این شک که در اصول عملیات یعنی جهل یعنی عدم علم بالواقع ولی شک که در مقابل ظن و وهم نیست شک یعنی جهل اینا میگن قبول داریم هم امارات هم اصول عملیه هر دوش درش مسئله جهل وجود داره ولی جهل در مورد امارات از قیود حکمه این که میگن مورد میگن آقا حکم وقتی مجهول شد حکم شما حکم رو نمیدونی صدق العاده ولی در اصول عملیه جهل از قیود موضوعه یعنی خب همین حالا معروف شد ببینید ببینید عرض میکنم که فرق بین مورد و موضوع این میگذارم که آقا در باب امارات درست جهله اما جهل رو حکم یعنی میگیم آقا حالا که خب حکم برات مجهوله اما صدق العاده ولی توی اماره توی اصول میگیم این موضوع حالا که رفتیم تفحص کردیم این موضوعی که مقید است به این که شک در حکم واقعیش ما داریم این موضوع مشکوک حکمش اینه خب ولی باز ما همین رو قبول نداریم یعنی گفتیم آقا اینقدر شما زحمت ببینید اصلا از کجا نزاع آغاز میشه میاد به موضوع و مورد موضوع و مورد اینجوری براتون معنا میکنن بعد بگیم خب حالا بگیم آقا بازم این برای ما فارغ نشد میگیم بالاخره وقتی جهل قید حکم شد اولا رو مبنای بزرگانی مثل خود مرحوم نائینی هیچ قیدی از قیود حکم نیست الا اینکه ونگر جهل و قیود موضوعی قاعده است که نائینی داره و ثانیاً بالاخره فرق نشد حالا بگید قید حکم و قید موضوعه بالاخره این قید در هر دوی اینها وجود داره یکیش در موضوع یکیش در حکمه درست فرق مورد و موضوع رو برای ما حل کردی اما فارق اماره و اصل رو حل نکردید شما بالاخره ببینید آرون قبل از عمل به این دوتا جهل هست بعد از عمل به این دوتا جهل وجود داره پس چه فرقی کرد بین اماره و اصل لذا این قبل این که این دوتا رو در مقابل یک دیگر قرار دادن و آمدن میگن اماره ورود داره که اصلا از همین بیان ما هم نظریه ورود منتفی میشه هم مسئله حکومت منتفی میشه و هم میاد سراغ تعارض و همون کلام صاحب ریاض خب حالا ما اینجا باید نظریه نائینی رو در حکومت بگیم دو تا عبارت شیخ داره در باب حکومت این رو هم باید بگیم و بالاخره ببینیم که راجع به حکومت چی باید گفت و تفسیر نهایی حکومت که اصلا چی از اون رو باید در بحث تعادل دراجی تحقیق نهایی رو ذکر بکنیم. اگر آقایون فردا هم حوصله میکنه تشریف بیارید. بله خیلی بله خیلی از فردا رو انشالله میریم، انشالله خداوند ثواب این راه نمایی رو که همه هم میدونم ما نیتش رو داریم، شیعه ای نیست که نیت این رو نداشته باشه، انشالله نصیب همه ما بفرماید.